میرسیم به مهمان دیگرت، امیر پرویز پویان، که یکی از رهبران سازمان چریکهای فضایی خلق میشه گفت بود.
در واقع پویان اومد مفاهیم سیاسی فرهنگی مطرح مؤثر اون دوره رو نقد کرد و بعد از دل نقد خودش مفاهیم جدیدی رو برکشید که پاسخ داد به نیاز. و به همین دلیل هم وقتی مبارزه مسلحانه شروع شد تحت تاثیر این ایده های پویان، چیزی که او دنبال میکرد، یعنی اینکه پراک جامعه به اصطلاح محفل های پراکنده چپ رو متحد بکنه، چون بدون این اتحاد چپ هیچ چیزی نبود، این تحقق پیدا کرد. تمامی جنبش چپ ایران، یعنی در بخش غالبش، حول این اندیشه چی شد؟ حتی از روشن فکرانی مثل شاملو بگیر تا نمیدونم فضای ادبی، فضای هنری، فضای سیاسی، یعنی این گرهگاه مسئله رو دریافت کرد، پاسخ داد. حالا شما میتونید بگید پاسخش غلط بود، درست بود، این یه بحث دیگه است، و بر جامعه مؤثر شد. در پویان یک جذابیتی بود که جذابیت کاریزمایی شخصی نبود، از نوع قداست که دیگران دارن. اما شما وقتی پویان رو میدیدی که این از چشمهای این داره لیزر بیرون میزنه، لیزر هوش، هوشمندی و درک سریع همه چیز، سرعت انتقال و بعد اعتقادش. پویان وقتی حرفی میزد اونچنان به اون معتقد بود که خب دیدیم جانشو داد دیگه. یعنی در پویان یه چیزی هم بود که خیلی جالب هست. پویان همیشه پنهانی ترین لایه های یک مفهوم رو به سرعتی کشف میکرد که هنوز شما که میگم، یعنی بچه های باهوش دور و برش سطحشو لمس نکرده بودن.
بسیار باهوش بوده و آدم نواندیش، بسیار خوب، قابل درکی که بتونی که از مهمانان تو باشه، به خاطر حداقل اون بچه سیاسی کرد. و میرسیم به مهمان چهارمت، احمد شاملو.
خب احمد شاملو برای نسل من سمبل همه اون به اصطلاح افکار و آرزوها و احساساتمون بود. نوآور بود، یعنی یک نوع شعر موسیقی درونی کلام رو مطرح کرد و تأثیرم گذاشت دیگه. شعر شاملو دیگه لازم نیست راجع به تأثیر صحبت کنیم. بعد از 28 مرداد فضای شکست بر شعر فارسی حاکم شد. اخوان فاجعه 28 مرداد رو به تراژدی برکشید، یعنی یک امر جزئی تاریخی رو به یک کلیت فلسفی برکشید تو شعرهاش. کدیگه
زمستان رو نمیدونم،
این دیگه تراژدی، فقط فاجعه 28 مرداد نیست، یک کلیت تراژیک عمومی. اما شاملو هم یک دوره کوتاهی با این همراه شد، اما بلا فاصله بیرون کشید. و چون اون موقع هیچ جنبشی نبود، شاملو عشق به انسانیت رو در قالب عشق به آیدا یا حالا هر زنی دیگه به اصطلاح پناه بردش و بر ساخت اینو جلو شکست. اما شاملو یک به اصطلاح منی شاملو اهل بشینه و یه ساعت بحث کنه استدلال اینا نبود، هر جمع میگه بی خود میگه. تو خیلی دوستانه که بودیم با علیرضا، بهترین به اصطلاح علیرضا مثل پسرش بود، علیرضا اسبا بود، با دو خیلی دو، یا مثلا با دوستای دوره مدرسه که میشناسیم دوره هم بعدش، اما شاملو جوک میگفت و شاملو میگه که تقلید صدای هر کس هم خیلی خوب در میاد. یعنی یه طور نگاه میکرد، یه کلمه حرف میزد طوری تو مثل تو حرف میزد که آدم نمیفهمید تو نیستی، و بعد میخندید. بعد شاملو اما یک چیز داشت، یک آنتنی داشت، میگرفت پیش از اون که حادثه رخ بده، اون رو میگرفت، جذب میکرد، درونی میکرد. ببینین مثلا وقتی که سال 49، قبل از سال 49 فضای شکست بر شعر حاکم بود، یه شعر داره شاملو به نام دریا نشست سرد، یک شاخ از سیاهی جنگل به سوی نور فریاد میکشه. دریا سمبل مردم بود، نشستن و هیچ کاری نمیکنن، در کتاب پویان هم همینه تصویر. یک شاخه پیشاهنگ از سیاهی جنگل، سیاهی جنگل، جنگل سیاه نیست، به سوی نور فریاد، اشتیاق. خب این حرکت در واقع مبارزه مسلحانه است. من یادم وقتی این شعر چاپ شد، پویان یخه منوچه رضاخانی گرفت که تو از مباحثات ما به شاملو گفتی، مباحثات سیاسی ایدئولوژیک شد. این رضاخانی گفت نه، چون چطور ممکن بود که یک کسی چون این حسی داشته باشه که به سرعت بگیر؟ یا انقلاب، یه شعر داره صبح بلرم، نه قبل از بمب، نه اون که بعد، اون دیگه حالا همه میگفتن قبل از اینکه اصلا قبل از پیروزی،
قبل از پیروزی انقلاب
بلرم، کاستانه های چربی نمیدونم باران بر کاستانه های فلان، یک تصویر بسیار کریهی از یک انقلاب میکشه. شهیدان خطیبان حرفه‌ای در راهند، شهیدان برده عوض میکنند. تو شماره یک کتاب جمعه بود، آره، یه نقدی بر این شعر چاپ شد. شاملو در واقع یه آنتن‌هایی داشت که میگیره و بعد، اما قدرتش هم در این بود که این آنتن‌ها رو درونی میکرد، چون این مهمه برای هنرمند و هم خیلی خیلی چیزا میبینن. اما تو اینو درونی کنی، یعنی جزء خودت کنی، هضمش کنی و بعد اون چیز درونی شده رو به هنر بر بکشی، اون کار شاملو میکرد. در این حال من شخصا خیلی دلتنگ شاملو هم. خب
شاملو برای من رفتی در خونه
شاملو حالا دیگه اصلا که شاملو نبود، آدینه این آدینه‌ای که بود نمیشد.
بریم به مهمون آخر، جان فورد، که این یکی یک فیلمساز آمریکایی است.
خب جان فورد هم همون چیزی داره که همه اینا دیگه دارن. نهگویی، انسان، شیفته انسان بودن، حماسه انسان رو ساختن. شما خوشهای خشبه که نگاه بکنی یا مردی که بالانس را کشت، حماسه انسانیت ساخته میشه. یعنی فورد یک همون کسی هستش که باز میگم جهان رو میفهمه، درک میکنه، نوآوری داره، تکنیک. خب فورد در سینما لازم نیست من بگم که خیلی چیزا مدیون فورد هست، خیلی از دستاوردهای سینما. خب حسن هوار فاکس دیگران اینا، اما حالا باید یکی انتخاب بشه. فورد یه چیزی هستش که خیلی راحت میتونه با شاملو، با بهمن مؤسس، با پویان، با بهرام صادقی بشینن و بدون اینکه با هم حرف بزنن بفهمن که چی میگن. برای فورد هم در فورد حماسه آدم، این شعر شاملو شعر حماسیه، میدونیم که
درست
فورد سینماش حماسه است، بهرام صادقی طنزش حماسه است. یعنی در واقع ما میبینیم اینا، فورد یک کسی است که خب منم فیلماش هم خیلی دوست دارم طبیعتاً. شاملو هم فیلم فورد خیلی
دوست داشت. خوشهای خشم مثلا، یا
خوشهای خشم، مردی که بالا انداخت، خوش دلی جان، آره اینا فیلم معروف بود.
برای حالا این مهمان هایی که تو داری، از آقای محسس و بهرام صادقی و پویان و شاملو و جان فورد چه غذایی میخوای بدید مهمونی شام که اینا خوششون بیاد؟
من تو هم خطفاً میدونی من به جز تخم مرغ هیچ نمیدونم.
بابا به جان فورد که نمیدونی تخم مرغ بده،
اونا مالا تخم مرغ مثلا با کره، تخم مرغ با روغن، تخم
میدونم خودت فقط در همین حد غذا میخوای.
من در همین حدم، نه من دوست دارم غذاهای خوب
ولی دیگران درست کرده.
آره خودم نمیتونم. اما حالا اگر دست من بود، من یعنی اگر دست من بود، یعنی اگر میتونستم یه تعداد زیادی ماهی کولی رشتی اصل، نه این ماهی چیزایی که میارن با
تو. من رشتی هستم خودم. بله بله بله،
ماهی کولی رودخونه
ای. اوه خیلی عالیه. بعد کولی بهشون میدی؟
آره. و البته کنارش هم یه تعداد غذاهای بدون گوشت که بازم تو رشت شما زیاده، میرزا قاسمی و نمیدونم شبی بین باقلاقاتوق و اینا که من خودم البته خیلی دوست دارم، و مثلا اون فلفلای رشت که بی خاصیت داره.
آره فلفل شیرینا،
فلفل شیرینا من خیلی دوست دارم. همیشه وقتی میرفتم مسافرت یک دو کیلو از اینا میگرفتم میوردم ترم. آره، برای که هم حس فلفل خوردن با آدم میده، هم این که خوشمزه است، و بعدم غذاهای چیز شما دیگه، غذاهای رشت شما،
مثل غذاهای شمال ایران میخوای بدی به مهمونات؟
فکر میکنم آره بالاخره.
خب
اونا که اهل گوشتن، خب ماهی کولی میکنن، چون فکر میکنم به طبع همه بسازه و یعنی خوشمزه است که کمتر. حالا اون ماهی غذاهای شما هم که تاب.
حالا فکر میکنی آقای شاملو چون تو شخصا میشناختی، از این کولی و میز قاسمی باقلاقات و اینا خوشش میومد؟
والا حالا من نمیخوام زیاد وارد مسائل شخصی بشم. آقای شاملو کولی خیلی خوشش میومد، میز قاسمی اینا خیلی خوشش میومد. البته بعضی موقع میشه دو تا دیزی میخورد و بعد این نباید میخورد برای که مرز قند داشت دیگه.
می میشه به هم بگی فکر میکنی اینا چه چیزی با هم مشترک دارن؟ یا سر میز غذا چه چیزی درباره چی الان دارن صحبت؟
مشترک که گفتم زیاد دارن، همون به اصطلاح نوآوری، حماسه، غیر و غیر. اما اینکه با هم راجع به چی حرف میزنن، من فکر کنم که هم بهمن چیز طنز خوبی داشت، بهمن معزز، هم علیرضا عزیزان خیلی شامنام هم فردم میگن داشته، خب پویان هم طنز خوبی بود. من فکر کنم اینا بشینن به ریش این میان مایگی حاکم بر ما و حتی بر برخی جوامع دیگه بخندن. بعضی مثلا فلسفه اینا که لازم نیست با هم بحث کنن، که بعضی آدم ها نگاه به هم بکنن میفهمن چی میگی. به قول معروف لازم نیست بعضی آدم ها با هم بشینن بگن من نظرم اینه. خب ولی باید آدم هم حرف بزنن، به هر حال نمیتونن فقط به هم نگاه کنن. من فکر کنم بشینن تمز
میان مایگی که حاکم بر
فرهنگ
ایران یا در سطح جهان،
برای ایران که به شکل استقرار تحوه‌آوری حاکمه. منظورم حالا فقط آخوندهای اینا نیست، منظورم چیزی که به نام طبقه متوسط شهری بهش میگن، بر فرهنگ حاکمش کردن. ببین مشکلی که میان همیشه هست، ببین دو اروپا هم میان مایگی هست در سیاست، شما دارین میبینین دیگه که این سیاست نداره. خانم مرکل مثلا، ماما بزرگ ما در آلمان، نمیدونم کامرون، شما کی حالا مقایسه کن با اون نسل ما، اون گرده ها دو گرده میان مایگی همه جا حاکم شده.
در ایران زیاده.
در ایران آخه این میان مایگی، ببین در اروپا این میان مایگی هست در سیاست، اما در فرهنگ هم هست. اما اون فرهنگ متعالی هم کنارش وجود داره، فرهنگ خلاقه. در ایران این طبقه که نمیشه گفت، این لایه های شهری پر درآمد و میان درآمد اومدن همه چیز رو مبتذل. ببین کسی که میاد بکل رو بکت رو مبتذل میکنه، هیچ اروپایی نمیتونه بکت رو مبتذلش کنه. میتونه بد اجراش کنه، میتونه نفهمتش، میتونه نخونتش. اینا فیلمایی که دارن میسازن در واقع اینا هم ادعای ژان پل سارتر دارن و اونقدر مبتذلن که این ابتذال در واقع مثل این میمونه که شما در ظهر گرم تابستان
خب حالا من
گوشت گندیده رو هوا کرده باشی.
بسیار عالیه. این پنج مهمانی که تو داری، فکر کنی نگرانی اصلیشون حاکم شدن این بیمایگی بر فرهنگ و بهش میخندن گفتی؟ یا
آره، خنده بزرگترین سلاحه. طنز ببین طنز و خنده بزرگترین سلاح هست وقتی که شما با ابتذال روبرو هستی. ببین با ظلم و ستم میشه جنگید، چون جدیه، ابتذال جدی نیست. ساعدی تو نمایشنامه‌اش یا بهرام صادقی توی داستان کوتاه نگاه کن، اینا رو به طنز میکشه. نه یعنی طنز اون جاییست که دیگه شما با جدیت روبرو نیستین. اون جمله معروف آدرنو حالا میگه که در زیست نامعقول رو نمیتوان معقول زیست. نه اینجا دیگه شما با یک موقعیتی روبرو هستین که اگه شما رفتار معقول بکنین، اصلا یکی از مایه های اصلی طنز خیلی فیلم های انگلیسی به خصوص اینه که آدم میاد در یک موقعیت نامعقول رفتار معقول میکنه. خنده شده. این موقعیت نامعقول به نظر من جز اینکه به طنزش بکشی کار دیگه نمیکنه.
و اینایی که مهمان تو هستن همه به یک نوعی اهل طنز بودن. بسیار خوب، خیلی ممنونم فرج سرکویی که در این برنامه شرکت کردی. موفق باشی.
منم ممنون صادق که منو دعوت کردی به این مهمونی، یا در واقع اجازه دادی که من میزبان باشم. By the river, Rio Bravo, I walk all alone, and I wonder as I wander by the river, where my love has flown. All the birds in the cottonwoods above her know I love her, know I care. But my dreams, like the songs she sang in Spanish, seem to vanish in